توجه بهش بدی که مسئله اینجوری بوده، برای چی علم حساب نکنه؟ بعضی موارد غطاء روی عرف، یعنی عرف متوجه نمیشه، ولی مواردی رو که متوجه میشود میگن آه ببینید این کوه فعل و سنگ بوده، یه فعل و انفعالاتی باعث شده تبدیل به فیروزه بشه سنگ باش، ولی کوه کناریش او فعل و انفعالات رو اون پوسته نبوده، او تبدیل نشده. و حالا وقتی عرفی رو بفهمه چه اشکالی داره اگه یک سنگ مشکوکی باشه اثر شرعی برش بار باشه، مثلا استصحاب کنه عدم فیروزه شدنش رو، که عیبی نداره، چه اشکالی داره دست عرف بدی، عرف موضوع رو برش تنقیح کنی بگه آه واقعیت اینه، عرف قبول میکنه این رو. خونه علم بعدم که نداره، ولی سابقا داشته، یعنی وقتی حساب کنیم فرض کنید 100,000 سال قبل، 1,000,000 سال قبل، 2,000,000 سال قبل، یا ماده مذاب بوده طبق اونچه آقایون در تحلیلش میگن، یا عرض کنم که ماده لزجی بوده بالاخره سی که قابل حرکت هم بوده، این لابلای پوسته های زمین یه چرخه های روش پیدا میشه بالاخره استعداد داره تبدیل به طلا میشه. خب بله، خب معارضش که لازم نیست، شما که نمیخواید ثابت کنید که طلا نیست یا فلز دیگری نیست، اصلا ما با فلز کار نداریم، او زمانی که ماده مذاب بود طلا نبود، روشنه. خب شما اگر بر فلز دیگرم اثر شرعی بار بود، مثلا فرض کنید یک کسی میگفت مثل که امام اوائل احتیاط میکردن با کارد استیل ذبح نشود، اگر یک کسی شک کرد آیا این فلز استیل است یا نیست، مثلا که اگر استیل باشه ذبح با استیل میگن در اون فتاوای اولیهشون میگفتن اشکال داره، خب همین استصحاب اونجا هم جاری کنه، چه عیبی داره؟ وقتی این ماده مذاب بود استیل نبود، استصحاب میکنن عدم استیل شدنش رو، این فلز مشکوک رو، چه عیبی داره اونجا هم جاری بشه؟ بله، ولی مهم اینه که اون فلز دیگه اثر شرعی نداره، این مهم اینه که طلا نیست، یا طلا هست طلا اثر شرعی داره، ولی آهن باشه نسبت به لبس یا لبس در دست کردن دیگه از فلزات دیگه باشه که مشکلی نداره، که اون چه مشکله مشکوک و کونی ذهبن است. خب اصلا به پلاتین که اثر شرعی نداره، بالاخره برای ما پلاتین باشه یا نباشه، اون چه مهم اینه که طلا نیست، پلاتین بودن یا نبودن استصحاب معارض در صورتی جاریست که اثر شرعی داشته باشه. خب اگه داشته باشد، نه ببینید الان دیگه پلاتین بودن در لفظ موضوعیت نداره، طلا نبودن موضوعیت داره، استصحاب عدم کونی ذهبن جاری میکنید مسئله تمامه، میخواد دیگه پلاتین باشه، میخواد نباشه، میخواد یه ماده دیگه باشه، میخواد یه چیز دیگه باشه. اما نه، چرا استصحاب عدم ازلی در موارد دیگه داریم سیدنا، در خصوص این مورد بله استصحاب عدم ازلی رو ما فرض نه، البته بازم فرض میشه، ولی ما به خاطر اون مبانی اصولی میگیم استصحاب عدم ازلی مشکل در جریانش هست، و الا همینجا ببینید اگر کسی نگاه به این معانی نداشته باشه میگه آقا من این مطلبی که شما گفتید برای من ثابت نیست، این که زیست شناسا چی میگن، این که 1,000 سال قبل 1,000,000 سال قبل چی بوده، من اینا رو متوجه نمیشم آقا، من میخوام یه استصحاب عدم ازلی جاری کنم، بازم فرض داره روزی که این ماده نبود طلا نبود، یه وقتی بود که این ماده نبود، این مواد که ازلی نیستن که، یه وقتی نبود طلا نبود، الان که حادث شده نمیدونم طلاست یا نه، استصحاب عدم ازلی جاری میکنم که آقای خویی میفرمودن، فرض میشود باز، ولی به نظر ما استصحاب عدم ازلی رو محظوری که داره جاری نمیشود، که حالا تو اصول دوره قبل بحث کردیم، این دورم شاید برسیم به همین روزا که بله استصحاب عدم ازلی به خاطر مشکلاتی جاری نمی شود، و الا قابل تصویر هست. در این گونه مواد و اینا به نظر ما با این نگاه اگر اثر برش مترتب باشه استصحاب عدم ازلی هم نیست، ولی استصحاب اولیه جاری است. دیگه مثال زدم مثل استیل، امام یه وقتی فتواشون این بود که احوتی با کارد استیل ذبح نشود، چون امام شک داشتن استیل حدید و نملا، بعدن برگشتن از این مبنا. و اگه اون مبنا رو کسی داشته باشه شک داره این کارد استیله یا نه، همین استصحاب عدم اینجا جاریه. میگه اون زمانی که ماده مذاب بود مسلم استیل نبود، بعدن با یک شکلهای خاصی، با یک تزییقات خاصی، با یک شکل خاصی در پوسته های زمین تبدیل به استیل شد. اون زمان که ماده مذاب بود استیل نبود، استصحاب عدم کونه استیلن جاری میشه، میتونه با این ذبح کنه، این استصحاب اونجا جاریه. خیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در بررسی روایاتی بود که دلالت می کند بر این که لبس حریر بر مرد حرام است. خب به برخی از این روایات اشاره می کنیم، بعد یکی دو نکته زیلش مطرح می کنیم و سری دیگه رد می شیم از این بحث. روایت اول، موثقه سماعه است. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن لباس الحرير والديباج فقال اما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل. خب منطوق روایت، سماعه میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم از لباس حریر و دیباج، که خب از ذیل روایت و جواب امام معلوم میشه یعنی پوشیدن لباس حریر و دیباج، که بعد حضرت میفرمایند در جنگ اشکال نداره، یعنی بپوشه این بود. باز چون لباس نازکی بوده گاهی حتی زیر زره میپوشیدن برای این که بالاخره خیلی سنگین نشه، در جنگ حضرت فرمودن اشکال نداره. حریر و دیباج تفاوتشون این است که لباس حریر به مطلق ابریشم گفته می شود و دیباج یعنی حریر منبت قش، ابریشمی که نقش و نگار روش هست. حالا بعدم بعضی روایات دیگه هم توجه میکنی، گزارشگری هم فراوان میشه که لباس های حریر رو منقش می کردن، گاهی تمثال روش می زدن، گاهی نقش مثل گل و گیاه روش می زدن. منقش بوده، نقشدار بوده است. حالا راوی میگه از امام سوال کردم لباس حریر و دیباج پوشیدنش جایز است؟ امام فرمودن اما فی الحرب فلا بأس به، در جنگ اشکال نداره بپوشه. خب مفهوم این روایت این است که فی غیر الحرب فیه بأسون، در جنگ اشکال نداره، یعنی در غیر جنگ فیه بأسون مشکله داره، ممنوعه. یک روایت. حالا ممکنی کسی اینجا بگه آقا این روایت زن و مرد نداره، که انه اطلاقی داره، راوی سوال میکنه لباس حریر و دیباج رو پوشیده بشه یا نه، نداره برای زن برای مرد. خب اولا کلمه جنگ که آمده یه انصرافی پیدا میکنه که معمولا مردها جنگ میرن. مازال قرائن پیرامونی داریم، روایات بعدی وضعیت رو روشن میکنه که مقصود پوشیدن لباس برای مرد نه برای زنها. این روایت اول. روایت دوم، حسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی عن یوسف ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بثوب ان یکون صداه و زره و علمه حریرا و انما کره الحریر البهم للرجال. سند این روایت تا یوسف ابن ابراهیم، روایت توثیق خاص دارد. یوسف ابن ابراهیم به خاطر نقل صفوان ابن یحیی از او ثقه است، لذا روایت معتبر است. اما دلالت روایت دو فراز داره. روایت فراز اول، امام صادق علیه السلام می فرمایند اشکالی نداره که جامه صداه من ابریشم باشه. دقت کنید، لباس های پارچه های بافتنی تار و پود داره، یه نخای طولی و یه نخای عرضی، اینا با هم ترکیب میشه تبدیل به پارچه میشه. در فارسی میگیم تار و پود، اون نخای طولی رو بهش میگن تار و نخای عرضی رو بهش میگن پود، تار و پود پارچه. در عربی تعبیر میشه صدا و لحمه، روایات هم زیاد داره این رو. صدا یعنی اون عرض کنم نخهای طولی که در دستگاه های شعربافی قدیم و این دستگاه های الکترونیکی جدید بالاخره یک نخهای طولی یک نخهای عرضی اینا با هم ترکیب میشه، تبدیل به پارچه میشه. به اون نخهای طولی در عربی میگن صدا و سی، به اون نخهای عرضی میگن لحمه. خب حالا امام علیه السلام در فراز اول میفرمایند بأسی نیست که برخی از اجزای لباس ابریشم باشه. مثال میزنن صدای لباس ابریشم باشه، یعنی اگر لباسی ترکیبی باشه تارهاش ابریشم باشه، لخماش پنبه باشه، پشم باشه، سایر مواد باشه، اگه ابریشم ترکیبی در لباس استفاده شد امام میفرمان اشکال نداره. صدا یعنی تار لباس ابریشم باشه عیبی نداره، دجمه لباس ابریشم باشه اشکال نداره، علم لباس، ظاهرا علم به معنای نشانه است، یه نشانه هایی رو لباس می زدن، حالا گل و گیاه بود مثلا، یا نمیدونم شاید آرم لباس بود مثلا، الان یک کارخانه های پارچه بافی آرمای مخصوص رو لباس می زنن، روشن نیست برامون، ولی بالاخره روایت میگه قسمت اولش صدای لباس، دگمه لباس، علم لباس حریر باشه اشکال نداره. و انما کره الحریر البهم للرجال. نسبت به این جمله دوم روایت دو مطلب قابل توجه است. مطلب اول، آیا ماده کراهت و مشتقاتش، کره، یکره و کره، آیا این ماده در روایات که استعمال می شود به چه معناست؟ دقت کنید در کلمات فقها ماده کره و مشتقاتش ظهور داره در بغض خفیف، یکره و کذا یعنی بغض خفیف، یعنی بغضون فیه ترخیصون، هم بغض هم ترخیص. در کاربرد فقهی در کلمات فقها ماده کره به این معناست، بغض خفیف مسلم ظهور داره در این معنا. لکن آیا در روایات اگر این ماده به کار میره به چه معناست؟ جمعی از فقها از جمله بعضی از اعاظم نجف حفظه الله و برخی از تلامذه حضرت امام رحمهم الله ادعا میکنن ماده کره و کره در روایات وقتی به کار میره ظهور داره در بغض شدید، مثل نهی میمونه، فرقی با نهی نداره. کره در روایات یعنی بغض شدید. بعضی از اعاظم نجف استدلال میکنن برای این مدعاشون به معتبره سیف تمار میگویند. در این روایت یه نکته آمده است که ازش استفاده میکنیم، ماده کره در روایات یعنی بغض شدید، یعنی حرمت. معتبره سیف تمار این است که، حالا یکم مفصل قسمتی شو من یادداشت کردم، راوی به امام عرض میکنه آقا آیا یک وسق از تمر مدینه رو میشه با دو وسق از تمر خیبر معاوضه کرد؟ خیبر منطقه آبادی بوده، انشالله خدا قسمتتون بکنه، ما دو سه چهار باری رفتیم اونجا به جهتی، نزدیک خیبر یه جمع شیعه هستن اونجا سر زدیم بهشون. الان هم حالا اون قلاع هم هنوز وجود داره، آثارش هست، تا اجازه نمیدن آل یهود عربستان که کسی نزدیک بشه به اونها، ولی اونا رو حفظ کردن، ظاهرا جز تراث خودشون هم هست دیگه. اونا قلاع خیبر قسمتیش هست، اطراف هم خیلی نخلستان های وسیعی داره، الان هم هست نخلستان های وسیعی و مجاری آب زیادی. حالا راوی سوال میکنه یک وسق از تمر مدینه رو به دو وسق از تمر خیبر معاوضه کنیم چه اشکال داره؟ امام میفرماین هازا مکروه، مکروه یعنی مبغوض. خب بعد ولمه کره، راوی سوال میکنه برای چی مبغوضه، برای چی درست نیستی؟ امام صادق علیه السلام میفرمایند کان علیون یکرهو ان یستبدل وسقا من تمر المدینه به وسقین من تمر خیبر لان تمر المدینه ادوان ولم يكن علي يكره الحلال. استدلال به این ذیل جمله است، ولم يكن علي يكره الحلال. چون فرماید ببینید ذیل مضمونش اینه، امیر مؤمنان علی علیه السلام که حلال رو مبغوز نمی دارد. می فرماید این جمله دلالت میکنه اصلا کره به معنای حرمته. علی علیه السلام حلال رو که مکروه نمی دارد، مبغوز نمی دارد، یعنی بغض حرمتی، بغض شدید. بلا ممکنه حلالی هم باشه، بغض خفیف هم درش باشه، که نمیتونه امیر مؤمنان بغض خفیف نسبت به حلال مثلا نداره. خب روشنه که اگه حلال امیر مؤمنان لا یکره الحلال یعنی کره شدید، یعنی تحریم. لذا میگن این معتبره سیف تمار دلالت میکنه کره به معنای بغض شدیده. بعضی از تلامزه حضرت امام هم در همین دراساتشون در مکاسب محرمه یکی دو جای این ادعا رو میکنن که در روایات مثلا کره به همون معنای بغض شدیده، مثل نه این ایمانه. عرض ما این است که ما در اصول در مبحث نواهی ذیل ماده نهی چندین است سلاح رو که در روایات وارد شده و احتمال این که به معنای بغض شدید باشه ظهورش، اینا رو آورده ایم و بحث کرده ایم. از جمله ماده کراهت در اصول اشاره کرده ایم. در لغت کراهت به معنای بغض و ناخشنودی است، اما آیا لغتاً به معنای بغض شدید است؟ در لغت اینجوری نیست، مطلق البغض است، سواء کان بغض مع ترخیص یا بغض بدون ترخیص، حرمت یا کراهت اصطلاحی، هر دو رو شامل میشه. و تبادر اعتراضی هم که توضیح خاصش در اصول دادیم و گفتیم علامت حقیقت هست، دیگه الان وارد نمیشیم توضیحاتشو. تبادر اعتراضی هم در ماده کره به خلاف ماده نهی تحقق پیدا نمی کنه در بغض شدید. کاربرد در روایات هم فراوان ماده کره و مشتقاتش در بغض خفیف به کار می رود که حالا مصادیقش می خوانیم، اشاره می کنیم، مرور می کنیم. وقتی چنین است نتیجه می گیریم کره و مشتقاتش در روایات به معنای مطلق البغض است. به کمک قرائن پیرامونی است که باید استفاده کنیم. آیا در موارد کاربردش در روایات کور به معنای بغض خفیف است یا بغض شدید است؟ اگر از قرائن پیرامونی بغض شدید رو استفاده کردیم فبها ملتزم میشیم، ولی اگر قرائن پیرامونی در استعمال کره در روایات ما رو به بغض شدید نرسوند، قدر متیقنش اخذ میکنیم، قدر متیقن بغض خفیف است. این مطلب اول و قاعده کلی. حالا روایات رو هم ببینید، روایات فراوانی مراجعه بکنید داریم. امام صادق علیه السلام: انی لأکره للمؤمن ان یصلی خلف الامام فی صلاة لا یجهر بالقراءه فیقوم کأنه حمار، قال قلت جعلت فداك فیصنع ماذا، قال یسبح. امام میفرمایند من مکروه میدارم در نماز جماعت، نماز جماعتی که قرائت رو امام خفیه انجام میده، نماز ظهر و عصر قرائت آهسته میخونه، انی لأکره این که معموم سمون بکمون باشه کل حمار. چون اگر در نمازهای جهریه باشه استماع مستحب، گوش کنه قرائت امام. در نمازهای اخباتیه تعبیر امام اینه دیگه، تعبیر امام ما نمیتونیم بگیم چرا امام اینجوری گفتن. امام میفرمایند در نمازهای اخباتیه اینی لعکره و این که فرد پشت سر مأموم بیسته، پشت سر امام بیسته در حال قرائت امام، هیچی نگه که انه و حمار. راوی که پس آقا چکار کنن؟ قال یسبح. امام فرمودن تسبیح بگه، سبحان الله بگه، و بیکار اونجا بیسته نه قرائت امامو میتونه گوش کنه، امام آهسته میخونه، بعد بره تو فکر دنیا و یک کیلو برنج بخرم، نیم کیلو چی برم بخرم، بره حواسش پرت بشه، یا سبح. امام فرمودن تسبیح بگه. انی لعکرهو، یک قرائت این باز خفیف بلا شبه. هزار روایات دیگری داریم قرینه که امام میفهمن جایزه ایچی نگه، ولی اینجا میگن انی لعکرهو. اِنَّهُ كَرِهَ الْبَيْتُوتَةَ لِلْرَجُلِ عَلَى سَطْحٍ وَحْدَهُ. مکروه رو پشت بوم مرد تنهایی بخوابه، کرهه، مبغوز میداش، روشن بغض خفیفه. نبیت عن ابی جعفر علیه السلام اِنَّهُ كَرِهَ الشِّرَاءَ مَا لَمْ تَرَهُ کره السائم ان یستاک به سواک رتب، کره ابو عبدالله علیه السلام ان یاکل الرجل به شماله او یشرب بها او یتناول بها. امام صادق مبغوز می داشت کسی با دست چپش بیاش آمد، با دست چپش بخوره، با دست چپش چیزی رو بگیره. حزب الخطاب لا بأس به هو من ما یوکل لحمه ولکن کره اکله لانه استجار بک. جوجه خطاب یه پرنده ای اگر آمد نمیتونه خوب بال بزنه، کره اکله، با اینکه ما یوکل لحمه هم، ولی امام میفرمان کره اکله لانه استجار بک، چون به تو پناه آورده، قدرت پرواز نداره، مکروه هست او رو بخوری، با این که ممایه و کل و لحمه هست. و دعها بلکه صدها روایت دیگه کره در بغض خفیف به کار رفته است. روایتی رم که این محقق حفظه الله ازش استفاده می کنن که کره ظهور در بغض شدید داره، خب اینم به حکم قرینه است، خب صدر روایت روشنه، یک وسخ خرما به دو وسخ خرما شبه ربا و امثال ایناست. این کار رو نکنه، این کار رو حضرت مبغوض می‌داشت. خب این خودش صدر قرینه میشه که بله کراهت در ذیل به معنای حرمته. حضرت امیر کار مبغوز میداشت، قرینه میگه به بغض شدید. و ان علی لا یکره الحلال، یعنی لا یبغض البغض الشدید فی الحرام فی الحلال یا للماده الحلال مثلا. خب اینجا قرینه است برای معنا. لذا نتیجه این که در کلمات فقها مسلم ماده کره ظهور داره در بغض خفیف، در روایات ظهورش در مطلق البغض است نه بغض شدید. اگر بخوایم بغض شدید استفاده کنیم با حکم قرائن است. حالا که این مطلب مسلم شد میریم سراغ این روایت. در این روایت امام علیه السلام میفرماید و انما کره الحریر البهم للرجال. اگر صدر روایت و قرائن خارجی نبود میگفتیم کره صدر متیقنش بغض خفیف است طبق قاعده ای که خودمون ترکیز کردیم، لکن اینجا قرائن وجود داره که کره به معنای بغض شدید است. انما کره الحریر البهم الرجال، همانا مبغوز است به بغض شدید حریر خالص برای مردان. صدر روایت میگه لا بأس صدای پارچه و لباس از ابریشم باشه، دگمش از ابریشم باشه، علمش از ابریشم باشه، لا بأس. مقابلش الحریر البهم فیه بأسون، یعنی فیه اشکالون. قرائن خارجی هم که در روایات دیگر بعدن میخوانیم مطلب رو تمام میکنه. کور اینجا به معنای بغض شدید است. لذا امام میفرمایند حریر بهم خالص برای مردان مبغوض است به بغض شدید. اینم روایت دوم. روایت سوم روایتی است که روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی. حالا نسبت به این کره من یه روایت دیگم یادداشت کردم، اینم جالبه، در مقابل اون روایت محقق نجف حفظه الله که میگن کره اونجا به اون معناست، یه روایتی در کتاب خصال هست، روایت طولانی هم هست، روایت امام رضا علیه السلام و قد اجتمع عنده قوم من اصحابه، حدیث مفصل به اینجا میرسه و ان الله نهى عن اشیاء ليس نهی حرام بل اعافة و کراهة. یه قسمتی از روایت اینه خداوند از اشیای نهی کرده، نهی حرام نیست. پس نهی چیه؟ نهی اعافت و کراهه، نهی کراهت و اعافه است، یعنی بغض خفیف است به اضافه اجازه. این ظهور داره کراهت یعنی بغض خفیف. خب به این محقق عرض میکنی این روایت هم در مقابل اون روایت داری. لیس نهی حرامه و انما نهی اعافت و کراهه، کراهه و عافیت اجازه، و اینم به معنای بغض خفیفه. و اون روایاتی که عرض کردی، روایت سوم رو اشاره بکنم، سند و دوستان بررسی کنن. محمد ابن یحیی انا عبدالله ابن محمد ابن عیسی انا علی ابن حکم انا ابان ابن عثمان انا اسماعیل ابن فضل الهاشمی انا ابی عبدالله علیه السلام قال لا يصلح للرجل ان يلبس الحرير الا في الحرب. نسبت به این روایت هم دو نکته باید اشاره بشه، یه نکته سندی یه نکته دلالی. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صلی الله بله 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 بخونید باز خوبه. همینه. انما البته اونجا کلمه کراهت نداره، چون کراهت نداره میشه نهی اعافه. خیلی برای محل استشهاد ما در مقابل این محقق به درد نمیخوره. در روایت خصال کلمه کراهت داره. الان بحث ما اینه که نهی بحث اینه آیا کراهت معنای بغض شدید در روایات؟ میگیم آقا میگه نه آنها لیس نهی حلام بل نهی عافت و کراهه. اونجا کراهت داره، اینجا کراهت نداره، ولی روایات مختلف دیگه گوش میکنم، روایات مختلف دیگه داریم کراهه به معنای بغض خفیفه. بلکه خب خوبه خیلی خوب، نه یه عافت و کراهه ثم رخص فی ها. نه نه اتفاقا ممکنه یه چیزی مکروه هم باشه بعد کراهتش هم برداشته بشه به جهت، اینم ممکنه دیگه. خب بله
برای مثال حلاله
و برای رجال کراهت در مورد مشکل در کنار هم آوردن. نمیدونم چی میخواید بگید. رجال و نساء رو در کنار هم آوردن، اولا با جواب بدید اونجا بنا شو تأمل بکنید روش، که یه روایت یا دو تا روایت که میگه که ان ظهورش اینه برای زن و مرد حرامه، درست کنم به حضور شما لبس حریر، اونه در مقابل روایات دیگه تعارض داره، مشکلش چی جور حل میشه؟
روایت
سوال رو بخونید. سوال از حریر و دیباجه. وقت امام میفرماین ببینید که ان، حالا در بحث تمثال هم در مکاسب محرمه میرسید، که ان یک پیش ذهنی است که آیا لباس تمثال چه حریر چه غیر حریر ممکنه مشکل داشته باشه. حالا راوی میگه از امام سوال کردم آقا لباس حریر و دیباج پوشیدنش چجوری، اسمی از تمثال هم که نمیبره. امام میفرماین در جنگ ولو تمثال داشته باشه اشکال نداره. بس کردم که به حکم قرائن دیگه الان تو میرسیم حکم لبل ظاهرش اگر کره باشه، ظاهر کره به معنای بغض خفیف، قدر متیقنش بغض خفیفه، هم بغض شدید رو شامل میشه، هم همین کلمه در بغض شدید به کار میره هم در بغض خفیف. نهایت وقتی کاربرد در روایت پیدا کرد ما باید قرائن پیرامونی داشته باشیم. اگه قرائن پیرامونی گفت بغض شدید که اینجا داریم فبه، اگه قرائن پیرامونی نداشتیم قدر متیقن بغض خفیفه. نه تو آنیه مذهب بحث کردیم اونجا، نه در مذهب جوری نیست.
اگر کسی روایات تحلیت و سیفت زهب رو منتبر دونه
بله
بس تعارض میشه با این نگاه،
نه نه آویختن به بدن نیست که، آویختن به بدن نیست که، ببینید شمشیر، ببینید اونا رو سندن بررسی کنید خوبه یه حرفتون، سندن بررسی کنید بعد بیایید صحبت کنید بعد بیایید بگید. خب بله اگه آویختن باشد، اگه آویختن به بدن باشد بله مشکل پیدا میکنه. وقت روایات علا فرض صحت سندیش استثناست، مگه الان در لبس حریر نمیگن در جنگ استثنایه؟ خب اونم فرض کن نسبت اون استثنا خوف روز آخرش میشه استثنا دیگه، دیگه ایبی نداره. مگر اونایی که میگن تزیون یه رو به بدن ببنده، الان یمنی ها معمولا علامتشون اینه که یک شمشیری دارن، خب حالا این شمشیر زمان جنگ هم که نباشه، میره به دیدار نمیدونم رئیس جمهورشون، به دیدار اون رئیس جمهور دیگه میاد یا همونو بسته میبنده، جنگ هم که نیست که. خب بالاخره اونا هم که میگن تزیونه، اگر بخوان به خاطر روایات حرب به خاطر روایات سیف استثناء کنن، باید بگن سیف استثناست. این که یک دلیل عقلی نیست که ما بگیم تخصیص در ادله عقلی امکان نداره دیگه. دلیل سمعی تخصیص هم عیبی نداره. تو فرمود اینم احسن، این نکته ای بود نسبت به روایت اول. ببینید آیا مفهوم وصف که بعد آقا اشکال کنن شما که در اصول وصف برای وصف مفهوم قائل نبودید، که مفهوم وصف یا نه یه نوع شرطیه است. تأمل کنید روش، ما تمسک کردیم، این نکته ایش دیگه. حالا ببینید با او حرفایی که تو اصول گفتیم، این کلیشه وصفیه است، کلیشه شرطیه است. وقت اگر جمله شرطیه تا اون کلمات کلیشه‌ای ظهور قوی در شرط هم نباشه، مفهوم ازش استفاده میشه نمیشه؟ این نکته خوبیه، تأمل کن. اگه وصف باشه در مقام تحدید حکم باشد، بله بس کردیم. اصلا این ببینید وصفه یا نه، اصلا بله لذا بالاخره جای تمسک بی مفهومش هست. بلو دیدم بعضی این اشکال شما را اصلا مطرح کردن، بعضی مطرح کردن آقای خوییم به همین تمسک میکنه. بعضی الان یادم نیست تو عبارت بعضی از آقایون بعید العدم کدومی که از آقایون بود، آقای خویی میگم برای چی بی روایت تمسک میکنید؟ این که شرط نیست، این که جمله شرطیه نیست که. نه این شرط هست، مثلا وصف نیست که بگید اشکال وصفیت درش نیست.
بله
و از قدم میان کیا میرن تو
بیارن تو ملاکیان و از کیا به استاده بشه و یه مزام رو به حد و یوزنون یا چی؟ قال نوح ابراهیم دان ایسا و محمد صلی اللہ علیه وسلم قلنا لبون ما من
نابده تر
قالون بغسو الى شرق الارض و جنبها
ما همه اینا را آوردیم. بله بله کامل زیارات هم هست، خیلی هم محکم، ولی همه را آوردیم. روایات مقابل هم داره. بله باید همون به قول شیخنا الاستاد آجای وحید حفظه الله، تابستونی باشه، آب جاری باشه، درختی باشه، اونجا فرشی باشه، نمیگیم قلیانی باشه، ولی هندونه سردی باشه، آدم اونجا بره هفتش روزی بس مطرح کنه و بله بعدم نتیجه بگیر. شما جمع کنی خیلی خوبه اینا رو، خوبه آلا برید. بله شریعت حضرت ابراهیم عموم و شمول شرا، چون شریعت اسلام است. بله یعنی مرتبتون من مراتب شریعت اسلام است. ما در عموم و شمول شریعت اسلام چیزی نداریم. بله لذا پیامبرم میفرماید در دین جدم ابراهیمم که همو اسلام باشه. آیات هم بعضی بر همین معنا دلالت میکنه. نهایت عرض کردم بس چالشی هم اونجا هم اشاره کردم. ما چرا این نکته رو اشاره کردیم؟ فقط برای شدت مناسبت با اصول. این اگر این رو ذکر نمی کردیم بعدها در مباحث فقهی می رسیدیم، می گفتیم استصحاب عدم و نسخ رو در احکام شرعی سابق ما جاری نمی دانیم. وقت این اشکالات که خودمون با آقای خویی نداریم، دیگران که آقا یادتون رفت تو اصول چی گفتید شما؟ بعد آقای نودم ببینید شما دوتا اشکال بود در اصول بر استثناء و عدم نسخ، اونا رو که جواب دادید که چطور شما استثناء و عدم نسخ رو پس جاری نمیدونید نسبت به احکام شرعی سابقه. ما فقط برای ولو اون مطلب بیان نشد در حقیقت، فقط اشاره کردیم به این شعبه، گفتیم به خاطر این شعبه ما استثناء و عدم نسخ جاری نمیدونیم نسبت احکام شرعی سابقه، نه نسبت به احکام شریعت اسلام. بیان و توضیحش دیگه حالا جای خودش میشه. نهفته.